دي دا څنګه باندې موږ بحث کوو زه تصادفي دم دي مسلک او هم یو شاګرد یم متخصص یم هغه هم زهر هم زمو په دغه محیط کې نشي دي ته کوشش وکړه دغه دوه مرزونه زبل حرمانی مورې کې په نامه کې بروسلوسیس او ټاکوپلازموسیس کدا وی ما چې راولې ګټه ته به دوا مشوره هم در کوم د تشخیص لارې هم درته
ولی بخش دوم برنامه صحت را در ای برنامه نو از رادیو آزادی میشنوین. سلام و باز هم خوش آمدین. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. باز هم من مصطفی صدیقی در 60 دقیقه با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به افغانستان منطقه و جهان با شما هستم. و حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم و به دنبالش خالد مفتون تازه ترین و آخرین خبرهای منطقه و جهان را با ما شما شریک خواهد ساخت.
نامزدان وزارت‌های مخابرات، تجارت و صنایع و حج و اوقاف امروز برنامه‌های کاریشان را به اعضای ولسی جرگه تشریح کردند. مقامات افغان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به خاطر برگزاری مراسم عاشورا خبر دادند و روزنامه تایمز چاپ بریتانیا به ندا آقا سلطان که در جریان اعتراضات انتخابات ایران به ضرب گلوله کشته شد لقب شخصیت سال را داده است. با عرض سلام، احمد جعفر احمدی هستم. با تفصیل تازه ترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. با سلسله روند حضور وزرای پیشنهادی با ولسی جرگه افغانستان، امروز کاندیدان وزارت‌های مخابرات، تجارت و صنایع و حج و اوقاف در ولسی جرگه حضور یافتند. در آغاز این نشست انجینیر امیرزای سنگی نامزد وزارت مخابرات گفت ظرف 5 سال آینده تلاش خواهد کرد تا عواید دولت را از درک عرضه خدمات مخابراتی نسبت به سالهای گذشته بلند ببرد. سپس غلام محمد ییلاقی نامزد وزارت تجارت و صنایع گفت تنظیم قیمت مواد ارتزاقی و ایجاد شرایط مناسب برای انکشاف سکتور خصوصی شامل اولویت‌های کاری و در 5 سال آینده می‌شود. بعد عنایت الله بلیغ وزیر پیشنهادی حج و اوقاف اطمینان داد که در صورت دریافت رأی اعتماد از جانب ولسی جرگه در راستای از بین بردن فساد اداری و سپردن کار به اهل کار برنامه‌های تازه‌ای را روی دست خواهد گرفت. پروسه بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان توسط ولسی جرگه به روز شنبه آغاز شده است. اما تعدادی از وکلا به این باور هستند که عده‌ای از این وزرای پیشنهادی به هنگام تشریح برنامه‌هایشان نتوانستند قناعت شمار زیادی از وکلا را فراهم نمایند. تفصیلات بیشتر در جریان همین برنامه. مسئولان قماندانی زون صحوی پلیس در غرب افغانستان میگویند آنان به خاطر ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری مراسم عاشورا در ولایات هرات، فراه، غور و بادغیس تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفتند. جنرال اکرام الدین یاور قماندان زون صحوی پلیس در غرب کشور به رادیو آزادی گفت در این بخش نیروهای بین المللی نیز با آنان همکار هستند. برگزاری مراسم عاشورا در افغانستان پیشینه تاریخی دارد و مقامات افغان به خاطر راه اندازی بهترین مراسم از اتخاذ تدابیر امنیتی در سایر بخش‌های کشور نیز خبر دادند. مقامات افغان میگویند حوالی ساعت 10 دیشب در نزدیک میدان هوایی ولایت ننگرهار سه فایر راکت اصابت کرد. جنرال ایوب سالنگی قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد به کسی صدمه نرسیده است. از سوی دیگر شام دیروز افراد مسلح ناشناس یک شخص را به جرم جاسوسی به دولت از پا درآوردند. اما مقامات قماندانی امنیه ولایت ننگرهار میگویند این فرد بنابر خصومت‌های شخصی به قتل رسید است. نیروهای ائتلاف از بازداشت 5 مخالف مسلح دولت در ولایت خوست خبر دادند. جگرن گریگوری سخنگوی نیروهای ائتلاف در زون جنوب شرق به رادیو آزادی گفت این افراد دیروز در ولسوالی یعقوبی خوست گرفتار شدند. این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 70 پول، 1 یورو 70 افغانی، 1 پوند انگلیسی 77 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 575 افغانی. همکارم خالد مفتون تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را آماده کرده است.
رادیو آزادی.
روزنامه تایمز چاپ بریتانیا به خانم ندا آقا سلطان که در جریان اعتراضات انتخابات جنجال برانگیز ایران به ضرب کلوله و قتل رسید، لقب شخصیت سال را داده است. به گفته این روزنامه، ندای 26 ساله به سمبول مخالفت علیه حکومت استبدادی مبدل شده است. این روزنامه می‌افزاید قتل خانم ندا نشانه بی‌رحمی حکومت مستبد ایران است که به سادگی حقوق مردم آن کشور را پایمال می‌کند. خبر مرگ خانم ندا زمانی به نشر رسید که صدها ایرانی بر روی سرک‌های کشور برآمدند و مخالفت خود را در مورد انتخاب مجدد رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اعلان کردند. مقامات نظامی پاکستان می‌گویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. به گفته مقامات نظامی پاکستان، این افراد صبح دیروز بعد از آن کشته شدند که هلیکوپترهای آن کشور مخفیگاه ملیشه‌ها را در منطقه ورگزه مورد هدف قرار دادند. ملیشه‌های طالب شب گذشته 3 مکتب را در پشاور و در نزدیکی سرحد افغانستان منفجر ساختند. مقامات محلی میگویند عملیات طالبان تلفات را در قبال نداشت. مقامات عراقی میگویند در اثر بم کنار سرک 6 ظاهر شیعه کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق تدابیر جدی را به خاطر عید مسیحیان و روز عاشورا روی دست گرفته است. در این اواخر عراق شاهد عملات انتحاری و انفجارات بوده که در اثر آن ده‌ها کشته و یا زخمی گردیدند. مقامات آمریکایی میگویند که یک مرد نایجیریایی را که گفته میشود میخواست یک تیاره مسافربری را در روز عید کریسمس منهدم کند توقیف کردند. این تیاره مسافربری خطوط هوایی دلتا از هالند به آمریکا پرواز میکرد و حامل 278 مسافر بود. مقامات خطوط هوایی در ابتدا گفتند یکی از مسافرین ظاهرا مواد آتش بازی را روشن کرد که در اثر آن چندین تن به صورت سطحی مجروح شدند. به گفته یکی از شاهدان عینی، شخص مظنون بعد از آن که مواد را که احتمالاً مواد انفجاری بود روشن کرد، توسط یکی از مسافرین تحت کنترل درآمد. گفته می شود که وضعیت برای مسافرین ترسناک بود. ریچل کیپمن، یکی از مسافرین این طیاره، در مورد چنین می گوید:
It was terrifying. I think we all thought we weren't going to land.
حالت بسیار خطرناک بود. همه فکر میکردیم که ما نخواهد به زمین نشست. با گفته یکی از مسافرین، آتش تا اندازه شخص مظنون را سوختان و دو مسافر دیگر را نیز زخمی کرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور بارک اوباما موضوع را به صورت دقیق تحت نظارت دارد. بعد از وقوع این حادثه رئیس جمهور اوباما ادعا داده تا تدابیر امنیتی برای پروازها جدیتر صورت گیرد. کمیته احصایی ملی روسیه میگوید آخرین ارقام نشان می‌دهد که بیش از 6 میلیون از بایان کشور که واجد شرایط کار هستند از بیکاری رنج می‌برند. این رقم نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در روسیه اندک بالاتر از 8% است و احتمالاً در سال 2010 به 8.6% برسد. به گفته معاون صدراعظم روسیه که در پارلمان آن کشور سخن می‌گفت، روسیه در نظر دارد تا میلیاردها روبل را در بازار این کشور عرضه کند. هدف افزایش پول در این کشور ایجاد کار و توسعه اقتصادی در تجارت‌های کوچک و متوسط است. و طوفان بزرگ امرا با برف و یخبندان در ایالات متحده آمریکا سبب مسدود شدن سرک‌های بزرگ و میادین هوایی در مناطق مرکزی این کشور شده است. اداره ملی هواشناسی آمریکا هشدار داده است که این طوفان ایالات داکوتای شمالی و جنوبی، نبراسکا، آوایی و ویسکانسن را در بر خواهد گرفت. مرگ حداقل 8 تن در این هفته ناشی از یخک سرک‌ها دانسته شده است. بسیاری از کلیساها در مناطق غربی مراسم عید کریسمس را به دلیل برفباری‌های شدید لغو کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر از خودت خالد مفتون. ساعت 11:09 به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و آنچه در ادامه این برنامه میشنوید: پارلمان همچنان سرگرم شنیدن طرح‌های وزیران پیشنهادی است. رأی اعتماد یا عدم اعتماد سرنوشت کابینه پیشنهادی کی روشن خواهد شد؟ تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با یک عضو ولسی جرگه افغانستان. نوار ویدیویی طالبان عکس العمل تند نیروهای خارجی در افغانستان. در این نوار یک عسکر آمریکایی دیده می شود که سال گذشته در افغانستان با گروگان گرفته شده بود. در این مورد برتانیا گزارش داریم و همچنان گزارش می شنوید در مورد این که دختر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده چگونه به سفارت عربستان سعودی در تهران راه یافته. همچنان مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل و بخش دوم برنامه صحت را هم میشنوید. با رادیو آزادی که باشید حتما از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر خواهید شد. همونطور که در جریان خبرها هم شنیدین، گروه دیگر از وزیران پیشنهادی امروز در ولسی جرگه افغانستان طرحهایشان را به نماینده های مردم پیشکش میکنند. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی همین لحظه از استودیو کابل با ما در تماس است. سلام فوزیه، لطفا ما و شنونده ها را در جریان تازه ترین موضوعات در این مورد بگذار.
بله مصطفی جان، با سلام به شما و شنونده های گرامی رادیو آزادی. در اجلاس قبل از وقت امروزی ولسی جرگه، وزرای پیشنهادی مواصلات و مخابرات، تجارت و صنایع، حج، ارشاد و اوقاف حضور دارند. غلام محمد یعلاقی، کاندید وزیر تجارت و صنایع، انجینیر امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و عنایت الله بلیغ، کاندید وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این اجلاس در رابطه با پلان‌های کاری 5 سال آینده خود به اعضای ولسی جرگه معلومات می‌دهند.
نکات مهم
مخابرات که یکی از
اما همه خواستم فقط پرسان بکنم که نکات عمده که اونا تا حالا بحث طرحهایشان پیشکش کردن کدام ها هست که شنونده ها شاید جالب باشه برشان؟
بله مصطفی جان، وزیر پیشنهادی مخابرات که یکی از وزرای قبلی کابینه است میگه که تا 5 سال گذشته بیشتر از 1.5 میلیارد دلار در سکتور مخابرات و مواصلات سرمایه گذاری شده و 80% مردم به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. او میگه که در جریان 5 سال آینده اگر از طرف وکلا رای تایید دریافت کنه، در به خاطر گسترش تکنولوژی معلوماتی، شبکه‌های اینترنت و توسعه شبکه فایبر نوری تلاش خواهد کرد و میگه که در سراسر افغانستان مردم به خدمات مخابراتی دسترسی خواهند یافت. و غلام محمد یعلاقی، کاندید وزیر تجارت و صنایع، نیز در جریان تشریح برنامه‌های 5 ساله خود گفت که به خاطر رشد اقتصاد بازار و رشد تجارت تلاش می‌کنه و کوشش می‌کنه که اقتصاد بازار در افغانستان با در نظر داشت شرایط این کشور تنظیم شود. او همچنان میگه که در صورت گرفتن رأی اعتماد تلاش می‌کنه برای خدمات صنایع افغانستان و فعالیت سکتور خصوصی پالیسی‌های را تدوین کند تا حمایت دولت با خود داشته باشه. و همچنان عنایت الله بلیغ، کاندید وزیر ارشاد، حج و اوقاف، میگه که در صورتی که به عنوان وزیر انتخاب شوه، مراکز تعلیمات و آموزش های اسلامی را در کشور توسعه میده تا از رفتن جوانان به خاطر آموزش های اسلامی در کشورهای همسایه عجلب گیری شوه.
تشکر فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حتما جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید. 11 و 13 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را فشرده تازه ترین خبرها را براتون داریم. اما در یک تحول مربوط به مسائل پارلمان افغانستان، 5 ماه دیگر به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده ولی تا هنوز توافق در بین جامعه بین المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معینش برگزار خواهد شد یا خیر. ترس اساسی کشورهای کمک کننده تکرار تقلب انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
5 ماه قبل از انتخابات پارلمانی افغانستان، کشورهای کمک کننده نگران رایگیری آغشته با فساد در این کشورند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته میگوید حتی تعداد از مقامات جامعه بین‌المللی در مورد اینکه آیا انتخابات پارلمانی برگزار گردد یا خیر صحبت میکنند. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در ماه می سال آینده برگزار گردد، ولی کشورهای کمک کننده به شمول امریکا و بریتانیا نگرانند که انتخابات آینده پارلمانی
تکرار انتخابات رئیس جمهوری ماه آگوست این کشور خواهد بود که با تقلب و خشونت ها همراه بود، مگر اینکه در پروسه سیستم انتخابات اصلاحات به وجود آید. به نوشته اسوسییتد پرس، تکرار تقلب در انتخابات به اعتبار رئیس جمهور آمد کرزه که وعده مبارزه با فساد را داده صدمه خواهد زد. در عین حال انتخابات ماه جون و تامین امنیت محلات رایدهی سبب اخلال هزاران قوای خارجی می‌گردد که وظیفه آنها مبارزه علیه طالبان است. با آن هم به گفته اسوسییتد پرس، تصمیم نهایی به دست افغان هاست که آیا انتخابات را به تعویق بیندازند یا خیر. با وجود این نگرانی ها، اسوسییتد پرس از قول نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می نویسد که آنها کاملا برای برگزاری انتخابات آماده اند و یگانه مشکل تمویل مصارف انتخابات است. به گفته نور، تصمیم به دست کشورهای کمک کننده است که آیا می خواهند انتخابات را تمویل کنند یا خیر. تا حال جامعه بین‌المللی به صورت رسمی اعلان نکردند که تمویل مصارف انتخابات را به تعویق می‌اندازند. دو دیپلمات غربی که نخواستند اسمشان افشا گردد به اسوسییتد پرس گفتند که آنها امیدوارند تا مقامات افغان انتخابات را به تعویق بیندازد. به گفته اسوسییتد پرس، توافق بین جامعه بین‌المللی در مورد برگزاری انتخابات افغانستان وجود ندارد. کشورهایی که در افغانستان قوای نظامی دارند ترس دارند که تمویل انتخابات احتمالاً تمویل تقلب رایدهی باشد. به گفته ملینی اسکارلت، یک کارمند مطبوعاتی سفارت بریتانیا در کابل، قبل از برگزاری انتخابات باید بعضی از موانع جدی برطرف گردد. اسکارلت میگوید قبل از تمویل انتخابات و به خطر انداختن قوای نظامی در افغانستان، باید درسایی که از انتخابات قبلی گرفته شد در انتخابات بعدی در نظر گرفته شود، تا از این طریق شرایط به وجود آوردن اداره بهتر برای افغانستان آماده گردد. از طرف دیگر اند اصرار دارد که انتخابات پارلمانی افغانستان طبق قانون اساسی این کشور باید برگزار گردد. به نقل از جی پی سینگ، سخنگوی سفارت اند در کابل، اسوسییتد پرس می نویسد قانون اساسی افغانستان و آرزوی مردم این کشور باید احترام شود. اعضای پارلمان افغانستان در بین دو انتخابند، یا قانون اساسی را احترام کنند و یا تعویق انتخابات را با امید اینکه جلو تقلب گرفته شود. محمد اقبال صافی، یک عضو پارلمان افغانستان، میگوید تعویق انتخابات برخلاف قانون اساسی است. با وجود همه این نگرانی‌ها، اسوسییتد پرس می نویسد که آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات روی دست است که مصارف آن 120 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است. بعد از سقوط طالبان، به گفته اسوسییتد پرس، انتخابات ماه آگوست برای اولین بار توسط افغان‌ها برگزار گردید و هدف آن اعتبار بخشیدن حکومت افغانستان بود، ولی تقلب‌های گسترده شهرت رئیس جمهور کرزی را کاهش داد. وسط تقلب به حدی بود که انتخابات را به دور دوم کشانید.
خالد مفتون بود با گزارش در مورد اینکه 5 ماه دیگر به انتخابات پارلمانی افغانستان باقی مانده، ولی تا هنوز توافق در بین جامعه بین المللی وجود ندارد که آیا این انتخابات به وقت معینش برگزار خواهد شد یا خیر. چه ضمانتی وجود دارد که انتخابات پارلمانی افغانستان در وقت معینش برگزار شود؟ در مصاحبه تلفنی که ساعت قبل با فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان داشتم، همین سوال را مطرح کردم، با هم بشنویم.
مشکل عمده که فعلا صدرای کمیسیون انتخابات وجود داره اما موضوع بودجه است که کشورهای تامین کننده با تقلب گسترده‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری شد، فکر میکنم این بار آماده نیستن که بر یک روند که در او تقلب باشه و باور مردم نسبت به دموکراسی کم شه و در نتیجه از این تقلب نماینده های به پارلمان بیان که اونا ما بین مردم به اصطلاح امو محبوبیت لازم و نفوذ لازم ندارن، نگرانی جامعه جهانی هم به می سر آورد. خاطر است که تا حالا آمادگی به خاطر تمویل از این پروژه از طرف جامعه جهانی نشان داده نشدن.
برمیگردیم به موضوع داغی که فعلا ولسی جرگه در اون مورد بحث میکنه. پارلمان همچنان سرگرم شنیدن طرحهای وزیران پیشنهادی هست و مردم هم منتظر از این هستن که بشنون رأی اعتماد یا عدم اعتماد. دیگه موضوعات اساسی مورد بحثتان امروز در آجندای صحبت ها کدام موضوعات است؟ میشه که با شنونده ها شریک بسازین؟
امروز بحث مهمی که در پارلمان از گذشته ها وجود داشت و سوال کشش مردم افغانستان هم وجود داشت، بحث سرپرست بودن بعضی از وزرایی که اینا رای تایید ولسی جرگه را نمیگیرن و باز بر یک مدت نامعلوم حتی بیشتر از 2-3 سال به عنوان سرپرست در ادارات خود باقی میمانن، که شما میخواین بر اساس قانون کار افغانستان هم این مدت قید شده و او در صورت است که یک مشکل اداری موجود باشه، اما وقتی یک وزیر رای تایید کافی نمیگیره بازی یک مشکل سیاسی است که در صورت مشکل سیاسی بازو وزیر نمیتونه تحت نام معین و یک مدت لایتنهایی وزیر باشد. برای اینکه پیش از وقت، یعنی ممکن بعضی از وزرا هستن که رای تایید نگیرن، برای اینکه پیش از وقت همین موضوع جلوش گرفته شوه و در حقیقت یک چارچوب برای چگونگی تنظیم صلاحیت های وزیر سرپرست و مدت کار تنظیم شوه، ما یک قانون را خود ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت های خود نساسی برش داده، قانون را برای مدت سرپرستی تنظیم شده مسوده شده که امروز روی از او هم بحث است و در پالویش شما میفهمین که دو وزارتخانه جدید تشکیل شده، یکی وزارت برنامه سودآموزی و در پالویش وزارت شهدا و معلولین از وزارت کار و امور اجتماعی جدا شده. هر اداره که تازه تشکیل میشه از واحد اداری که در سطح مملکت وزرا هستن وزارتخانه هستن باید تصویب ولسی جرگه در او باشه و دلیل از اینکه بعدها ما بودجه برازی میتیم و از چگونگی کارش نظارت میکنیم، اول هدف داره تشکیلش چگونگی تشکیلش و چی برنامه ها را قرار است که وزارتخانه دنبال کنه، این باید سرش ولسی جرگه تصویب کنه با دازوی وزارتخانه میتونه ایجاد شود. در لست پیشنادی آقای کرزای وزیر به اصطلاح پیشنهاد شده بود بدون از اینکه اداریشان از پارلمان تصویب شود که در مغایرت با قانون اساسی بود، وکلا از حکومت خواستن که اول طرح قانونش بر ما روان کنه که بعد مبنای قانون ما چگونگی تشکیل از وزارت هدف تشکیلش سرش بحث کنیم و اگر در صورتی که تصویب شد باز کسی به عنوان وزیر یا
مثلا کاندید
وزیر
میتونه
معرفی شود.
خانم کوفی، برمیگردیم مختصرا به آنچه که شما پیشتر یک مقدار توضیح دادین. در گذشته شاهد هستیم که شما را از وزیران کابینه به استیضاع شدن در ولسی جرگه و با رأی عدم اعتماد نماینده های مردم روبرو شدن، اما دیده شد که دوباره رفتن و به حیث وزیر در سمت هایشان همچنان باقی ماندن. این بار چه هست برخورد ولسی جرگه و چه باید شوه در این خصوص؟
در گذشته ها ما با این قضیه برخوردیم برای اینکه جلوگیری کنیم چندین وزیر رأی تایید نگرفتن، یک وزیر مثلا سلب اعتماد شد، هرچند پروسه وزارت‌ها جنجالی شد، برای اینکه همین قضیه جلوش گرفته شوه همین قانون سرپرستی که یک مدت خاصی را برش قید میکنن بحث‌های مختلفی صورت گرفت، مثلا یک کسی که رأی تایید نگیره چی مدت میتونه باید سرپرست باشه، یک پیشنهادهای مختلف مطرح شد، دو هفته، یک هفته، یک ماه، اما تا حال نهایی نشده. به گمان اغلب می مدت دو هفته بعد از اینکه رای تایید نگرفت میتونه سرپرست باشه، اما بعد از او باید کسی دیگه بیوزش معرفی شده و تایید ولسی جرگه را بگیره.
تشکر. اگر بسیار کوتاه برای شنونده ها یک بار دیگه یادآوری بکنین که منتظر هستن سرنوشت کابینه پیشنهادی کی روشن خواهد شد؟
بسیار امیدوارم که بله. در ختم این هفته و در آغاز هفته آینده بحث رای دهی به کابینه را آغاز کنیم.
تشکر از شما فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان. همونطور که در جریان صحبت‌های خانم کوفی شنیدین، امروز قرار است ولسی جرگه افغانستان در پهلوی شنیدن طرح‌های وزیران پیشنهادی کابینه در مورد دو تا وزارت که وزارت سواد آموزی و وزارت شهدا و معلولین است هم صحبت بکنند. حالا بیاین بشنویم که شمار از معلولین جوزجان از رئیس جمهور کرزی چه میخواهند؟
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته داریم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد. خب برادر ما مرد معلول باشه، غم ما مرد ما میخوره، غم نفر جور نفر که باشه غم ما مرد ما نمیخوره. آقای کرزی صاحب اینه که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مرد معلولین است گفته، شاید از طریق تلویزیون جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مرد ما بگیره، بسیار خوش میشیم. باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودشان رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه، نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه وزیر از معلول باشه.
نظریات شماره از معلولین کشور را شنیدین. حالا ساعت 11 و 24 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر خالد مفتون فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را با شما شریک خواهد ساخت. اما حالا می‌پردازیم به یک تحول امنیتی مربوط به افغانستان. نیروهای بین المللی زیر قمانده ناتو در افغانستان نوار ویدیویی را که از سوی طالبان پخش شده تقبیح کردند. این ویدیو یک عسکر آمریکایی را که در تابستان سال گذشته در افغانستان دستگیر شده بود نشان می‌دهد. قوای ایساف به رهبری ناتو به انتشار اعلامیه گفته که تصمیم طالبان به پخش این ویدیو در روز جمعه یعنی روز کریسمس توهین بوده به خانواده این عسکر. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
روز جمعه طالبان ویدیوی یک عسکر آمریکایی را که در اثرات آنها قرار دارد به نشر رساندند. ظاهرا این عسکر آمریکایی صحت‌مند به نظر می‌رسید، ولی وای عملیات قوای آمریکایی را در افغانستان مورد انتقاد قرار داد. بووی برگدال، سرباز آمریکایی، به تاریخ 30 جون سال جاری در شرق افغانستان اسیر طالبان گردید. وای اولین عسکر آمریکایی است که تا حال به اثرات طالبان در افغانستان آمده است. طالبان در ماه جون ادعا کردند که آنها برگدال را در اثرات خود دارند. در ویدیویی که در آن زمان به نشر رسید، این سرباز آمریکایی را در حال ترس و افسردگی نشان می‌داد. از آن به بعد تا روز جمعه از وای خبری در دست نبود، ولی ویدیوی اخیر نشان داد که حالت وای خوب است و به صورت واضح صحبت کرده می‌تواند. وین شنکس، یکی از سخنگویان ناتو، به نیویورک تایمز گفته است که تا حال معلوم نیست که این ویدیو چی زمان ثبت شده است. به گفته وی، نشر این ویدیو به معنی این نیست که برگدال تا حال زنده است. به گفته شنکس، نشر این ویدیو دلالت به زنده بودن این عسکر آمریکایی نمی کند. ساعات بعد از نشر این ویدیو، قوای ISF هویت برگدال را تایید کرد، ولی نشر این ویدیو را تقبیه نمودند. فامیل این عسکر اسیر آمریکایی از طالبان خواسته است تا یگانه فرزندشان را رها کنند و خطاب به فرزندشان گفتند وی را دوست دارند. در اخیر این ویدیو، ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، اعلامیه‌ای را خواند و تقاضای رهایی تعداد از زندانیان طالب را در عوض رهایی برگدال کرد. در اعلامیه همچنان گفته شد که تعداد دیگر از آمریکایان نیز اسیر خواهند شد.
در یک تحول دیگر داریم که دختر رهبر شبکه تروریستی القاعده اسامه بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران پناه برده و می‌خواهد از ایران به خارج از این کشور برود. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت که مقام‌های سفارت عربستان سعودی در این مورد به مقام‌های ایرانی معلومات دادند. بیشتر با سید سمی عباس.
یک روز بعد از آن که روزنامه تایمز لندن خبری را نشر نمود که یک تعدادی از اعضای خانواده بن لادن از جمله اقارب نزدیک وی یعنی اولادهایش در یک محل سری در ایران به سر میبرند، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی در مورد پناه بردن یکی از دختران بن لادن به سفارت عربستان سعودی در تهران سخن گفت. در روزنامه تایمز گفته شده بود که دختر اسامه بن لادن به نام ایمان در وقت یک سفر کم سابقه بیرون از محوطه اقامت فرار کرده و به سفارت عربستان سعودی پناه برده است. آقای متکی در تلویزیون ایران گفت چند قبل سفارت عربستان سعودی با آنها خبر داد که یکی از دختران اسامه بن لادن به این سفارت پناه برده است. متکی گفت آنها نمی‌دانند که این دختر چگونه به سفارت عربستان سعودی داخل شده و در مرحله اول چگونه به ایران آمده است. با گفته آقای متکی، هویت اساسی این دختر هنوز معلوم نیست و با تعیین هویت واقعی و می تواند با گرفتن اسناد قانونی خاک ایران را ترک نماید. ولی آقای متکی در مورد حضور دیگر اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران چیزی نگفت. روزنامه تایمز نوشته است که در جریان حملات 11 سپتامبر سال 2001، یکی از همسران بن لادن با اطفالش از کمپ بن لادن در افغانستان به محل نامعلوم رفتند. به نوشته روزنامه، اقارب دیگر بن لادن اخیراً معلومات حاصل کردند که یکی از زنان بن لادن با 6 فرزند و 11 نواسه وی از 8 سال به این سو در یک محوطه در نزدیکی تهران که اقدامات امنیتی شدید در اطراف آن وجود دارد به سر می برند. روزنامه از قول عمر بن لادن، چهارمین پسر اسامه بن لادن که 29 سال دارد، نوشته است که می گوید او هیچ نمی دانست که خواهران و برادران دیگر وی زنده هستند و اگر هستند در کجا می باشند، تا اینکه در ماه نوامبر با او تماس گرفتند. با گفته عمر، اعضای خانوادهش به او گفتند که آنها قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر پیاده به سرحدات ایران داخل شده و به یک چهاردیواری در نزدیکی تهران انتقال داده شدند و به خاطر امنیت خودشان اجازه نداشتند که این محوطه را ترک نمایند. عمر افسود اعضای خانوادهش حتی امکان یک زندگی عادی داشتند. کتاب می‌خواندند، آشپزی می‌کردند، تلویزیون داشتند و بعضاً برای خرید به خارج از محوطه می‌رفتند که این عمل البته ندرتاً واقع می‌شد. به گفته او، حکومت ایران نمی‌دانست با این گروه بزرگ که هیچ کس حاضر به پذیرفتن آنها نبود چه کند. از این رو آنها را در یک محل حفاظت می‌کرد. و اظهار داشت که خانواده وی به خاطر این خدمت از ایران ممنون و سپاسگزار است. عمر گفت اکنون امیدوار است که به اعضای خانواده وی اجازه داده شود که با برادران و خواهران خود در سوریه و یا قطر یک جا شوند. عمر همسر و اطفالش در قطر به سر می‌برند. ایالات متحده و متحدین آن در سال 2001 عملیاتی را در توربوره انجام دادند تا اسامه بن لادن را از بین ببرند، ولی او فرار کرد و قرار معلوم هنوز هم در مناطق کوهستانی بین پاکستان و افغانستان پنهان می باشد.
باز هم تشکر از همراهیتان تا این لحظه و حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است. خالد مفتون با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
وزرای پیشنهادی مخابرات، تجارت و صنایع و اجا اوقاف افغانستان امروز برنامه‌های کاریشان را به ولسی جرگه تشریح کردند و همکنون روند پرسش و پاسخ در ولسی جرگه جریان دارد. مقامات افغان از تدابیر امنیتی شدید به خاطر برگزاری مراسم عاشورا خبر داده است. نیروهای ائتلاف از بازداشت 5 مخالف مسلح دولت در ولایت خوست خبر داده است. روزنامه تایمز چاپل بریتانیا خانم ندا آقا سلطان را که در جریان اعتراضات انتخابات جنجال برانگیز ایران به ضرب گلوله به قتل رسید لقب شخصیت سال را داده است. مقامات نظامی پاکستان میگویند در اثر عملیات نظامی در مناطق سرحدی با افغانستان 9 تن از ملیشه‌ها به قتل رسیدند. مقامات آمریکایی میگویند که یک مرد نایجیریایی را که گفته میشد قصد انهدام یک طیاره مسافربری را داشت توقیف نمودند. و طوفان بزرگ همراه با برف و یخبندان در ایالات متحده آمریکا سبب مسدود شدن سرک‌های بزرگ و میادین هوایی در مناطق مرکزی این کشور شدند.
تا لحظات دیگر در همین برنامه بخش دوم برنامه صحت را میشنوین که البته موضوع مورد بحث است، آلودگی هوا و تأثیراتش روی صحت و سلامت انسان ها. و همچنان باید بگویم که غفور متین شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان را براتون مرور خواهد کرد. اما حالا برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل مرور دارد بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل، با هم میشنویم.
روزنامه ویسا با اشاره به روند اجرای عملیات نظامی در پاکستان با عنوان برجسته در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که پاکستان ملا عمر و حقانی را به آمریکا تسلیم نمی کند. به نوشته این روزنامه شورای کویته طالبان فعالیت‌های خود را به طور عادی ادامه می‌دهد. روزنامه در مطلب دیگری از عملکردهای آمریکا در مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده و نوشته است که ایالات متحده در این زمینه استراتژی مشخص ندارد. روزنامه نگاهی هم به تأثیرات منفی هجوم نیروهای روسی سابق به افغانستان انداخته و آن را سرآغاز مشکلات کنونی در این کشور دانسته است. روزنامه دولتی انیس از جریان برگزاری نشست ها در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات شورای ملی در کشور خبر داده است. روزنامه در ادامه گفته است که این نشست ها به هدف جستجوی راه های بهتر برگزاری انتخابات راه اندازی می شود. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود از عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز انتقاد کرده و گفته است که به اصطلاح این کمیسیون کار خود را نیمه تمام گذاشته و به شکایات کاندیدان انتخابات شوراهای ولایتی گوش نداده است. روزنامه نظرات شماره از باشندگان کابل را نیز در مورد شیوه های مبارزه با فساد اداری نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته است که فساد باید اول تشخیص گردد. روزنامه 8 صبح نیز در سر مقاله شماره امروز خود مسئله مشکلات ناشی از تجاوز عساکر شوروی سابق به افغانستان را مورد بررسی قرار داده که رویدادهای نامیمون دیگر نیز در پی داشتند. روزنامه نوشته است که عده پس از این رخدادها قدرت را به دست گرفتند که خود فرمانشان را از بیرون می گرفتند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد آمادگی ها به هدف برگزاری انتخابات شورای ملی سخن زده و نوشته است که کمیسیون انتخابات قبل از برگزاری این انتخابات به اعاده حیثیت خود نیاز دارد تا بتواند مسئله تقلب های انتخابات ریاست جمهوری را ترمیم کند. روزنامه در جای دیگر افغانستان را به کشور توصیف کرده است که در آن همواره جنگ وجود دارد. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سر مقاله شماره امروز خود به مناسبت روز محرم و ششم جدی روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان سخن زده و نوشته است که محرم امسال مصادف است با روز تجاوز شوروی به افغانستان، اما این درس است که از محرم آموخته می شود و آن درس آزادگی است. اما اصلاح اظهارات یک قمندان طالبان پاکستانی را مورد بررسی قرار داده که گفته است برای ادامه حملات به افغانستان هزاران جنگجوی تازه نفس را به این کشور اعزام می کند. روزنامه در ادامه به نقل از شورای علمای افغانستان نوشته است که این اقدام به فتنه و شرارت در افغانستان دامن میزند و روزنامه آلمان ملی در سرمقاله شماره که امروز خود با اشاره به دلیری های مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروی سابق با عنوان برجسته نوشته است که به این ملت احترام و ارج بگذارد. روزنامه در مطلب دیگری با اشاره به قوانین موجود در کشور و بحث هایی که روی آن صورت میگیرد به نقل از یک روزنامه آمریکایی نوشته است که امریکا نمیتواند در کوتاه مدت قوانین افغانستان را تغییر بدهد. آلمان ملی به مسئله ورود جنگجویان پاکستانی در افغانستان نیز اشاره کرده و به نقل از وزارت دفاع افغانستان نوشته است که افغانستان گورستان طالبان خواهد شد.
برشنا نظری بود با مرور بر شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل و حالا نگاه بر شماره از روزنامه های جهان با غفور متین.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره 4 ماه جد خود زیر عنوان سال 2009 یک سال زندگی بی اثر مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بروز سه شنبه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران احمدی نژاد نه تنها آخرین ضرب العجل بی اثر بر روی آب بارک اوباما را درباره پروگرام اتمی ایران رد کرد، بلکه او این ضرب العجل را نیز سیلی زد و اعلان کرد که ایران تا زمان درباره این پیشنهاد امریکا مقاومت می نماید تا ایالات متحده امریکا خود از 8000 سرگلوله اتمی خود را پاک کند و منصرف شود. بناهن سال 2009 سال مصروفیت، سال دراز کردن دست، سال عذرخواهی رایگان بود که خاتمه یافت و نیز سال بود برای چرخاندن سنترفیوج، راکت دو مرحله‌ای و سال تسهیلات غنیسازی مخفی که ایران را به طور کلی برای داشتن یک قدرت اتمی نزدیکتر ساخت. روزنامه واشنگتن پست در ادامه مقاله می نویسد: ما یک سال را از دست دادیم. این تنها یک سال نبود. برای ایالات متحده امریکا این سال به صورت غیر عادی از دست دادن فرصت بود. اما در ایران این یک سال انقلاب بود که با جدل، دعوا و مشاجرات انتخاباتی آغاز شد. در هفته جاری تظاهرات در ایران به اوج خود رسید و مردم به علت مرگ آیت الله العظمی حسین علی منتظری مخالف دولت ایران به ماتم نشستند. این سال بود که مردم دیگر تقاضای حساب کردن دوباره رأی سرقت شده را نمی کنند، بلکه تقاضای سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی را دارند. روزنامه دیگر چاپ امریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود زیر عنوان مبارزه قدرت در ایران روی قصد اتمی سایه افکند است. مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تا قبل از بحران سیاسی فعلی متخصصین ایرانی اکثراً به این باور بودند که جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا ظرفیت برای ساختن سلاح اتمی را انکشاف بدهد بدون این که این سلاح را واقعاً تولید کند. اما حالا همه کس به این موضوع مطمئن نیستند. دلیل عمده این تغییر نظر این است که سپاه پاسداران انقلاب به حیث قدرتمندترین تصمیم گیرنده در کشور ایران ظهور کرد. اما این تغییر همچنان نتیجه مبارزه سیاسی در میان نخبگان ایران است که ارزیابی های قبلی را راجع به روند تصمیم گیری خاتمه می بخشد. به این معنی که صدای واقعیت‌گرا را خاموش ساخت و تقریبا حمایت از همکاری اتمی را ناممکن گردانید، مگر اینکه حمایت کننده با تسلیم شدن به غرب متهم شود. روزنامه در ادامه می نویسد: این حرکت به سوی یک تراز سخت‌تر مانع تلاش‌های بارک اوباما برای باز کردن یک کانال جدید ارتباطات با رهبری ایران شده است. حال که ضرب العجل تعیین شده همکاری ایران به آخر می‌رسد، معلوم می‌شود که ایالات متحده آمریکا و متحدین غربی واشنگتن در صدد آن هستند تا تعزیرات سخت‌تر بالای ایران وضع کنند، اقدامی که به نظر بعض تحلیلگران باعث می شود تا قوت‌های بیشتر رادیکال حداقل قدرت را برای مدت کوتاه انحصار کنند.
روغتیا با د ژوند شتمنی.
باز هم خوش آمدین به نیمه دوم برنامه صحت. من مصطفی صدیقی با شما هستم، همچنان دکتر همایون همت، دکتر متخصص بیماری های داخلی مهمان برنامه هست. و در نیمه اول برنامه تا حالا در مورد آلودگی هوا و تأثیراتش روی سلامتی انسان ها گپ زدیم. دکتر همت، همونطور که پیشتر دکتر داوود سبا در یک مصاحبه تلفنی، البته باید بگویم که دکتر داوود سبا متخصص محیط زیست افغانستان است، در یک مصاحبه تلفنی هم توضیح داد آلودگی هوا به شش ها هم صدمه وارد میکنه و هم ذرات معلق با داخل شدن در نسج شش ها شخص را به مشکلات صحی روبرو میسازه. حالا ساده توضیح بدین برای شنونده ها که آلودگی هوا چگونه شش ها را مصاب میسازه و چقدر میتونه خطرناک باشه.
آلودگی هوا شش ها را به دو شکل مختلف و شکل غیر مستقیم تمام اعضای بدن مصاب میسازه. تمام موادی یا کثافاتی هوایی که نسبتا بزرگتر است و به چشم دیده نمیشه، خصوصا گاز و موادی زهری که در این هوا به چشم دیده نمیشه، و میره و در راههای هوایی را تخریب میکنه و تخریش میکنه و امراض مختلفی تنفسی از اسما شروع تا سینه بغل و برونشیت یک قسمت است. قسمت دومی که است و خصوصا در اروپا و در امریکا او را به نام پارتیکولت میت یاد میکنه که او ساختمان های بسیار کوچک و ظریفی هستند که او به چشم دیده نمیشه و قسمت دیگیش حتی با الکترون میکروسکوپ یا میکروسکوپ خاص دیده میشه که او میره و جداری که در جایی که هوا دشوش گرفته میشه و اکسیژن در خون داخل میشه از او قسمت هم تیر میشه که او را اون قسمت او میره و با امراض غیر امراض قلب دیگه امراض عمومی بالخصوص خون و فشار هم تولید کرده میتانه. لیکن ما قسمت به قسمت را که اشاره میکنم به اجازه شما، مهم است که در افغانستان یا در شهر کابل یا گانا چیزی که انستیتوت ملی محیط زیست به او و حکومت و افغانا به او هیچ توجه نداره است که این تیلی که به دموتر انداخته میشه کلانترین آفت که هم عامل سرطان میشه، هم عامل سوس و نفستنگی و سینه بغل میشه و هم عامل پارتیکولات میت ذرات ظریفی که عامل میشه. و این تیل باید هر شکلی که باشه از این جلوگیری بکشه و بالخصوص تیلی که سرب داره، این سرب زهریست که فعلا امروز وقت نیست، این سرب زهریست که هیچ قابل دهن ما از گفتن این زهر بوده ندی عاجزش که تعریف کن.
سفارش شما به حیث یک دکتر متخصص با مقامای مسئول محیط زیست افغانستان و صحت عامه افغانستان چه است؟ کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند و عملی شوند که از آلودگی هوا در شهرهای کلان به خصوص در شهر کابل که پایتخت کشور است جلوگیری شود؟
اول باید در صحت و سلامتی سر صحت وزارت صحت عامه، وزارت تعلیمات عالی، وزارت معارف، یا باید یک انستیتوت مشترک یا کمیسیون مشترک جور کنه که یا هم در مکتب و هم در پوهنتون و هم در مسجد و هم در مهمانخانه به شکلی از اشکال راجع به محیط زیست خانه مشترک مواصیری چه رقم نگاه کنیم. زن و مرد، طفل و پیر باید مکلف شود. یک آسان ترین شکلیش که جنگل ها باید قطع نشو و به شکل یک رای نظر به سوسیال سایکولوژی مردم افغانستان پیدا شود که هر انسان مکلف شود یا کسی که ذریب است مردم پیدا شود که اقل انسان یا دو یا پنج درخت یا گل او را بکر بایی که او تصفیه هوا به وجود میاره، او تصفیه هوا از یک طرف وسیحت ما شما خوب است و از طرف دید او مستقیما تباهی زلزله و طوفان و چی و چی و ایران جلوگیری میکنه. اون چیزی که من توصیه میکنم است که یه محیط زیست هوا و هوای تازه ای باید به حیث مضمون در مکاتب به شکل اسمی شکل خصوصی رو بگیره که اقلا الف و ب محیط و هوا و زندگی و صحت و سلامتی را اطفال ما بالخصوص خانم ها برای ما بفهمه.
نه تشکر، بحث خود حتما ادامه میتیم و منتظر تلفن های شنونده ها هم هستیم. ما بیاین که بشنویم شما را از مردم در واقع در مورد پاک نگه داشتن شهرها و جلوگیری از آلودگی هوا چه نظرات دارن. چی فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه؟ مردم عام یا ارگان های مسئول؟
ولی خب باید مردم ما مشترکانه باید دی اشتراک کنه. مثلا اگر میگه ما فعلا نان میخوریم، میگه اگر ما خودمو جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، این مشترکانه باید کلگی دی باید سهم بگیره، دی پاکی شهر، دست صفایی شهر. و مسئولین ایره داره که مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه، ما می سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگه که سرش مسئولیت بونه که پیشتری دکان وقت پاک تیم مشترکانه میشه. اینه میست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تن از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما دهی سم داشته باشیم. تن خود دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده را نندازم دم روی مردم باشه.
نظرات شما را از مردم را شنیدین در مورد حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا. دکتر همایون همت، شما هم شنیدین نظریات شنونده ها را. با توجه به زندگی، تجربه زندگی و مسلکیتان در جرمنی، قصه بکنین برای ما و شنونده ها که در اونجا چطور هست، چقدر این موضوع پاک بودن هوا مهم پنداشته میشه و بیشتر دولت و شاروالی سهم داره در حفظ و پاک نگه داشتن خود محیط زیست، و یا مردم هم نقش بارز را البته دارن در این خصوص؟
بسیار سوال بجای است. چی در جرمنی و اروپا به شکل عام و امریکا، هم مردم و هم دولت به شکل شانه به شانه و دوش به دوش به حیث یک جاتریال یا محیط یا هوا را به حیث ملکیت شخصی خود میبینه و کوشش میکنه که حقیقتا ایره پاک نگاه کنه. ما ایره بدون مبالغه برتان میگم، اگر وقتی که ما تقریبا 30 سال پیشتر آمدم، یک کسی بسیار چیز که یک دوست افغانی ما بود، یک کاغذ خوتی سیگرت او طرف انداخت، یک خانم بود از اونجا پوز دست کلکین برش خدا کرد، گفت ایره ایده اینجا حق نداری که بندازی، کسیز که من 30 سال پیشتر خودم به چشم خود دیدیم. و شما میفهمین که در سیاست و در اقتصاد این مسئله محیط و هوای تازه و یک کثافت محیطی یک رول خاص داره. یک تعداد احزابی هم تمام اروپا بالخصوص در جرمنی به نام گرین پارتی و یا گرین پیس یا اکتیویت فعالیتایی که کردن و مردم عزی پشتیبانی تا اندازه کردن که فعلا یه احزاب از ازیرا تقریبا 10-12% آرای مردم کسب کردن. به این لحاظ هم مردم و هم حکومت و بالخصوص دولت، یعنی هر سی ارگانش به شکل موازی کوشش میکنه که ایره به حیث یک فامیل و منزل شخصی هر طبیع المانی ببینه و کوشش کنه که ایره همه جانبه نگاه کنه از آفاتی فیزیکی و کیمیاوی و دیگه.
تشکر از شما، مفید بود واقعا این تجربه ایتان که البته شریک ساختین با ما و شنونده ها، و امیدوار هستم که مسئولین دولتی در افغانستان همی نکات را جدا مد نظر بگیرن. به هر حال یک شنونده داریم در این قسمت از برنامه. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی وکی پشتنه وکی
دردر شنوار فاروق شنوار مهمونی ما به تمام محیط هیچ با دولت باره که
بله تشکر، بفرمایید.
دولت جواز دولت وظیفه داد که دولت سدی تکور پاکی کتاب پاکی و پاکی پاکی از یعنی دولت سره ارتباط ملار دار مرسل دولت دومره مسئولیت لري چې هغه کوم دي چې دا کثافات چې دي کثافات دي جمع کیو او نیکه یو بل ځای کې لور کوم چې هغه ته خاص کی او نو د کور ته اتل د کوڅو سره تاسو ته اتل کېلو پوسو کا چول دی غیا ته ول دغه دولت د وظیفه د دولت څخه بازار کې کوم نادان خلک نه پیږي تاسو یې او راځي پریشان بلاس نه سیګریټ دغه ور دې دا شو ته سال سال سروالی کسان نه وځي او پاکي جوړو وي او سار وخت به بار.
خب تماس ما قطع شد، تشکر از نظرتان به هر حال که با ما شریک ساختین. شیر محمد از پاکستان فکر میکنم زنگ زده برای ما، تلفن کرده بشنویم که چی میپرسن. سلام شرق لاست، لطفا پشتنه بکیم.
سلام علیکم، زدی ازادی رادیو که تکون کتا دیمین ایدک سلام نوران دکوم.
و علیکم السلام.
پتیره دکتر صاحبانو تا دکتر صاحبانو نزما دا سوال دا چیز من اخپلا بیماری بیمایده تکلیب لارم اپا دی باره که ما تا سه معلومات را کردی دیر تداویگانه دیر پا دکترانو گرزدلی مخو حیث دوائی را کهی ما تا پیدا نکهی.
تلفون ما بنده دکتر حمد، سوال حتما دارین از شیر محمد خانه؟
و اورورا خپل همیشه کوي دا زکه دي سوالات کله کیم دا خبرې کو اوس څو کلن یم عمر می دومره د ډاکټران دا ته کوم کوم دواګان را کړی دي ډاکټر چې ویلی چې کوم مرز ده دا درې ټکی خو باید اقلن ته ماته وای چې زه تاسو دې نه کوم کوکم عمر دې څومره ده نور مرزونه لري کله کنه دا واخره
عمر می تقریبا دیش پنځه دیش کال ده او مطلب نور دواګان هر څه می خوړلې دي خو فلحال دوا نه خورم او مطلب نور بیماری میں سے زڑ میں سوخ گئی اور روٹے ڈوڑے تم زڑ نہیں کی جس ڈوڑے اخرما کم وقت کے جیسے بس سر بان میں ڈیر بوجھ رہا جی جیسے درد کی ہو بس گانگ کیا ہو بس بالکل زڑ میں بس الٹائی الٹائی رہا جی دگا بیماری زمانہ
ګور قربان ته څونه اعراض ته ویل ډېره مننه تا ته اوستا کلي ته خویندو ته سلامونه ګوره څونه اعراض دي ویل دا به د اوله کښې ویل د معدې تکلیف لږ تام وخت ضایع کړه زمونږ هم وخت ضایع شو همدا اعراض د اول نه به وایي خویندو ورونو ګوره که ته امکان دي ستا تاسو امکان لري چې ته قطن هېڅ ستا هېڅ ټول وجود دي جوړ وي دا یو روحي افت وي او ډپرېشن وي او یا د چاپېریال یو چې دا زهر دي چې هغه زهر په هو به وچ را مونږ ورباندې نن بحث کوو هغه هو به په وجود کښې داسې مرضونه پیدا کړي راو اصل معدې ته ګوره معده کې امکان لري چې په معده کې تیزاب زیات وي دا تکلیفې پیدا کړي امکان لري چې په معده کې زخم وي دا تکلیفې پیدا کړي امکان لري چې معده سالم وي اما د معدې نه لاندې دا وړه کولمه چې ده دغه اسناشر چې ورته وایي دغه لس د لسو ګوتو په اندازه چې اوږده ده امکان لري چې هلته یو آفت وي د هغې نه ښي خوا ته په ځیګر کې تریخې یا کڅوړه ده کښې چې سفرا ورته وایي هغې نه نل راغلی دی هغه نل امکان لري چې تکلیف وي تا ته دا تکلیف پیدا کړي په عام شکل په دې باندې شو امکان لري چې دا د غسای مخاطي التهاب وي تا چې صرف دغه دوا ګانې چې درکړي چې تیزاب کم کړي لیکن هغه میکروب چې په کښې دی هغه میکروب د دې عامل دی او هغه میکروب مقاومت پیدا کړی تا چې د میکروب دوام درکړی ده لیکن هغه میکروب څلورو دواګانو ته ضرورت لري په مجموع کښې یا هغه څلورم شکل د علاج ته ضرورت لري په دې لحاظ باندې تر څو چې ته ما ته د خپل ټول تشخیص نتیجې او دغه نه شریک نه کړي زه په دې ته تا ته دا جواب نه شم ویلی د وخت نه په استفادې سره هغه ورور چې د لوګر نه ټلیفون کړی ویلی چې مور مې کانګې کوي وروره تا ته وایم کانګې امکان لري چې دا یو روحي عامل وي امکان لري د معدې یا د ځیګر یا دا نور عامل وي اما یو شی سر کښې وساته چې امکان لري دا د مغزو کښې یو تومور وي یا مغزو کښې یو التهاب وي ځکه هلته د کانګو مرکز دی تشخیص تفریقي ته دې دا مور حتما باید یو دفعه یو متخصص ډاکټر ته وکړي ډېره مننه ستا سوال بې جوابه مالې پاتې نه شي
تشکر شنوندې داریم از کابل بشنویم که چې میپرسند سلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام کی هستین خوش آمدین به برنامه صحت
زین العابدین از کابل هستم
زین آبودین جان خوش آمدی بفرما در مورد آلودگی هوا و تاثیراتش روی سلامتی انسان ها صحبت میکنیم اگر سوال داری بفرما
سوال داری ما هست یعنی هوا سرد نکود امن دماغ هم بد نکود دستی و دلیل نیمی از وقت ما بگیم
دکتر صاحب زین آبودین جان که از کابل بر ما زنگ زده بود گفت که وقت هوا سرد میشه مجاری بینیش و به اصطلاح خودش دماغش بندش پیدا میکنه فقط سفارش کوتاه اگر برش داشته باشین
خود هوای سرد غشای مخاطی بینی را چی میکنه تخریش میکنه امکان داره که تنها یه عملش باشه در سردی ویروس های خاصی تنفسی بالخصوص که در بینی غشای مخاطی بینی عاشق هستن و هم در اینجا یک رول داشته باشه یک قسم دی یک چیزی دیگه یک قسم فنجی هاست که به نام شمل پلتیاد میشه و هم در هوای مرطوب اضافه میشه امکان داره که او عاملش باشه این سی خاندان بسیار کلان است که در طب طبابت عامل
برای جلوگیری از یک حالت که پیش ازی پیدا میشه در واقع در خانه شرایط خانه کدام نکات را باید مد نظر بگیره دکتر صاحب ساده و ارزان
ساده و ارزان اول گرد غبار و عطرها و مواد کیمیایی که بوی تولید میکنه از بوی آشپزخانه بوی قورمه و کباب شروع تا بوی های دیگه عطر یا رو باید جلوگیری کنه گرد غبار رو باید جلوگیری کنه وقتی که بیرون میبره باید گردن پیچ یا گلون پیچ هر نامی که ما شما در اونجا در افغانستان داریم او را باید از دهن و بینی خود تاو بتا که هوای مرطوبی نسبتا پاک شده گرم از طریق بینی و دهن برشوش برسه که هم از قسمتی از میکروب یا گرد و گرد و خاک کثافت جلوگیری کنه و از طرف دیگر هوای سرد که عامل تخریش غشای مخاطی بینی و جوفای بینی میشه او را هم جلوگیری
کنه یک راه ارزان دیگر برخی از دکترها هم توصیه میکنن دکتر صاحب همایون همت که نظر شما نمیفهم چی هست شستن مجاری بینی و خود گلو و دهن با آب نمکی هست که میگن مؤثر واقع میشه در واقع چطور هست
حقیقتا یی علاوه به اینکه ای هم شکلی وقایوی را داره و هم در وقت در حالت میکروبی و الرژی هم به شکل نسبی تاثیر خاصی داره، به اینکه او میره این محلول نمکی آب شیرگرم در غشای مخاطی این را به شکل عیار میکنه که در اونجا نموی میکروب و یا ویروس بکتریا او را به اصطلاح تا یک وقتی ممانعت میکنه. بسیار کار خوب است.
تشکر از شما. خب یک شنونده دیگه هم داریم که بشنویم چی میگن در امی دقایق پایانی برنامه. بفرمایید.
سلام علیکم دکتر صدیقی. سلام به شما و سلام به دکتر بیمار.
و علیکم السلام.
محمد ولی هستم از ولایت هلمند.
و علیکم السلام. خوش آمدین.
خوش باشین. دکتر بیمار خدمت باعث تلفن نکردم مکان تقریبا 3 ماه میشه. هم کمرم درد میکنه، هم تلمس میسوزه. دیگه همی چیکار زیر ناف میتوره. چهار صبح مثلا درد میگیره تو میتوره تا صبح ساعت 8 بعد از بعد خود میشه. همین 3 ماه که ما سه دکتر رفتم یک دفعه برام گفت کی تکلیف گرفته. دوا دادن خوب نشد، دیگه دکتر که رفتم گفت تکلیف میده تو هم دوا داد بازم اسم است. دکتر صد گفت من کم توضیح بدم برام.
چند ساله هستی خودت؟ چند ساله هستی؟
29 ساله هستم.
29 ساله. خب یک لحظه منتظر باش، میشه سوال دیگه داشته باشه دکتر همت از خود. دکتر همت
سلام به شما و به هلمند. شما گفتین که درد از پایین تر از ناف این درد پیش رو ده شکم است و یا کمر هم است؟
ده کمر هم است دکتر سید باید بیتور از چهار بعد شب شروع میشه، چهار بعد دم صبح تا اکسیدا درد باز پس گم میشه. فقط این تیمیت مشک و رحمت هم تیمیت بوده دیگه درد نمیکنه، فقط هم روی شده میتی باد واری فقط میگره به کمر هم به دیر ناف هم به غالی میتی فقط شب شروع میشه تا پنج.
برادر محترم درد جای بجای است، یک نقطه مثل که آتش باشه یا درد سوراخ کننده است و یا درد متحرک است که از یک جای دیگه جای میره. این سی صفات برای ما بگو.
متحرک است دکتر صاحب. تمام نگه باز زیر ناف نه باز بغل میره میتونه.
خانه آباد. بسیار تشکر. ای اول کسی که برتان گفته که دی چیز گرده است، باید اول ادرار گردی شما را معاینه میکرد. عقلا با معاینات فیزیکی آسان است که آدم میتونه که درد به قسمتی گرده مثلا که یک درد گرداست یا گردی راست است یا چپ است یا نیست. دو باید ادرارتان معاینه میکنه. بسیار با آسانی میتونست که بگوی که گرده ارتباط داره. یعنی ما بسیار فکر میکنم که درد شما متحرک است، باید دردی باشه که به شکل ناف خوباد و یا کولیک. ما ایره میگیم که درد است که از یک قسمت به یک قسمت میگیره، لیکن با مرور زمان از یک قسمت به قسمت دیگه هم بعد وقت انتقال میده یا نشر میشه. از این خاطر مشوره برای شما است که شما اول کوشش کنین که موادی که نفخوبات تولید میکنه خصوصا سبزیجات برای یک هفته او را نخورین. سبزیجات و میوه تازه را صرف برای یک هفته میره گفتیم تکرار میکنم میره نخورین. ببین که درد شما به مو شکل میمانه یا نمیمانه. بی اگر باز همان باز موادی سکیتر و ادرارتان باید یک دفعه معاینه شوه که آیا مسئله امیبو پرازیت و کرم وجود داره یا نداره و معاینی عادی ادرار دیده میشه که آیا شکل عمومی گرده مصابت یا درد به گرده ارتباط داره ارتباط نداره. بسیار تشکر از سوال شما.
تشکر از شما هم دکتر همایون همت. در دقایق پایانی برنامه صحت از رادیو آزادی قرار داریم و میخواییم یک جنبندی بکنیم البته از برنامه خود که گفتیم در مورد آلودگی هوا و تأثیراتش روی سلامتی انسان ها گپ میزنیم. اما طور که گفتیم برخی از شهرهای کلان افغانستان مثل کابل هوایش خیلی آلوده است و آلودگی بدون شک روی صحت و سلامتی انسان ها اثرات ناگوار بر جامعه گذاره که در طول این برنامه از ساعت 2:30 تا حالا در این مورد صحبت کردیم. دکتر همت، البته با توجه به وقت که 2 دقیقه دیگه داریم تا پایان این برنامه، یک جنبندی کوتاه اگر لطفاً بکنین که مردم حالا با توجه به همین شرایط و وضعیت و هوای آلوده کدام نکات را حداقل در شرایط خانه و بیرون از خانه مد نظر بگیرن که در امان باشن از خطرات زیاده که آلودگی هوا روی صحت و سلامتیشان میگذاره؟
خواهیم درورو اصلا دا یو جامعه کرده دا حکومت دولت اولس باید یو دبل تلاس ورکی. تاسو چه لرگی را وړی دغره نه غرد کې لکه دغه لرگی باندې دیک په خوې دغه دیک نه آفت پیدا کیږي. اگر چې تیل په قاچاق باندې راځي غتیل کې زهر دی یا زهر له سرب دی او زهر دې ته به موټر د دود نه راوړو چې دا ټول هغه شاین چې موږ نه جوړ کړی مو کوشش باید وشي چې موږ ملاوتړو خدای وطن ولسته متحد شو تقوا او اخلاق دا خپل سرویس وګړو دا خپل مکلفیت وګړو کوشش وکړو چې کله مرستیاګانی پیدا کی خصوصا د مرستیاګانی چې هغه شوش او پوسټیک پورې اړلري و په افغانستان کې ماتره احساس ته چې په افغانستان کې د چاپیریال د کبل سره قانونا هم دې چې ویلي او دا سره تلونه مستقیما د دې د قبلین جوړې دا نور عوامل لري چې د وخت کموت قبل ز هغه باندې نن بحث نشم کولای اما په عام شکل باندې باید په مکتب کې په کښلا کې په اسکری کې باندې ټول کوشش وکړو چې ناولتیا څوک یې هغه ته هم وایو چې دا مکو او خپل هم حتی کاغذ پلاستیک خلطا یو ورو ډیر پیشنهاد وکړو پلاستیک خلطی ضرورت دی خپل باید موږ کوشش وکړو چې کاغذي خلطی واخلو عمل خلطه کې سودا واخلو به تیراو لکور کې وینځو هم دا غټ یو خدمت دی په حقیقت کې تاسو خبر اسئ چې یو پلاستیک خلطا فقط نیم سو او سو کال ضرورت لري چې هغه برته
حاجی حالت ترایش. تشکر خانه آباد، زنده و سلامت باشین دکتر همایون همت. برنامه ما در امیجه به پایانش رسید.